که باید به خوبی بگذرونه نباشه. اگر اینطوری باشه خب به هر حال اون سالمند یک برنامه‌ریزی درست داره، دوستان همسن و سال خودش پیدا میکنه و هر روز به عشق اونها میتونه بره به اون باشگاه ها و این خیلی میتونه کمک کننده باشه. با تشکر، خدا نگهدار.
من پدرم 73 سال داره و مادر بزرگم 86 سال داره. اخبارهایی که مثلا ناگوار هست خیلی دوست داره و همش بشنوه و وقتی هم میشنوه واقعا صحبت کنیم خیلی پرخاشگرانه انجامه. مادر بزرگم همینجوری هست، پدرم با مادر بزرگم هم نسبت فامیلی داره و واقعا میخوام ببینم اگر به حساب اینها که در این سن هستن واقعا چی کار کنیم؟ مثلا تلویزیون و اینا رو ازشون دور کنیم؟ جعفری هستم از شما، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز به جهت توضیحات و مشارکتشون تو این برنامه. باید عرض بکنم که واقعا همینطور هست، یکی از عوامل خیلی مهم که معمولا توی این سنین اتفاق میافته و شدیداً باعث میشه که مغز افراد سالمند دچار آسیب بشه بحث تنهایی هست. همونجوری که خدمتتون عرض کردم وقتی که ورودی های حسی به مغز کم میشه و بر اثر تنهایی، بر اثر بازنشستگی و بر اثر کاهش فعالیت های فیزیکی و این ورودی های حسی باعث میشه که مغز دچار آتروفی بشه. مطمئنن طبق فرمایش و نظری که شنونده عزیز داشتن، سازمان های زیربط خیلی زیاد میتونن تاثیرگذار باشن روی بحث سلامت سالمندی که فکر میکنم به هر حال کشور ما هم درگیر این مسئله هست و افراد سالمند خب تعدادشون داره روز به روز بیشتر میشه و به نظرم این سازمان ها خیلی راهکارها و سازوکارهایی رو میتونن برنامه ریزی بکنن که تعاملات اجتماعی رو بالاتر ببرن و خود این تعاملات اجتماعی که شامل فعالیت های فیزیکی میشه، گپ و گفت میشه، شامل فعالیت های ذهنی و شناختی میشه، خارج از مباحث اختلالات روانپزشکی مثل بحث افسردگی و احساس حالا تنهایی و شکست و اضطراب، عوامل ذهنی و شناختی رو هم خیلی زیاد میتونه تاثیرگذار باشه و این تعاملات اجتماعی که سازمان ها میتونن انجام بدن تاثیر مثبتی رو روی بحث سلامت سالمندی بذاره. ما حتی چند وقت پیش مقاله ای رو میخونم که توی خیلی از کشورهای توسعه یافته مبحثی رو مطرح کردن، حتی اجرا کردن به اسم ایجینگ ویلیج، حالا اصطلاحا هم بهش میگن دهکده سالمندی. اینکه شرایطی رو فراهم میکنن که مکانی باشه، حالا اصطلاحاً شبیه یک دهکده که توش تسهیلات خاصی برای افراد سالمند باشه. همین که سالمندا کنار هم دیگه هستن و با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، چون خیلی بحث درمانی مطرح نیست، ولی حضورشون در کنار هم میتونه تاثیرگذار باشه و محرکات شناختی مثبتی داشته باشه و این سلامت و بهداشت این دوران رو هم لحاظ بکنن. دوست دیگه ای فرمودن که پدر و مادرشون 73 ساله و 86 ساله وقتی مواجه میشن، حالا طبق احتمالا عادتشون هست که هر روز اخبار رو باید چک بکنن، وقتی مواجه میشن و اخبار منفی، ناخودآگاه پرخاشگر و تحریک پذیر میشن، که واقعا همینطور هست. یعنی وقتی که به هر دلیلی که یکی از دلایلش درگیری با اخبار منفی و هیجانات منفی هست، سطح استراب بالا میره، مباحث هورمونی تغییر میکنه، بحث درگیری ها و تشویش های ذهنی اتفاق میفته، یکی از مهمترین علائم پرخاشگری هست. به خاطر اینکه اینقدر این فشارها و تشویش‌های ذهنی میتونه زیاد باشه که فرد اون عملکردهای روتین و روزانه خودش رو از دست بده و تصمیم گیری و استدلال و قضاوت و حل مسئله نرمال قبلی رو نداشته باشه و خب اینها وقتی فاصله میگیره از قسمت نرمال خودش تبدیل میشه به یک وضعیت پرخاشگری. من احساس میکنم یکی از راهکاراش میتونه این باشه که خب ارتباطات فردی و فعالیت‌های مثبت در حضور افراد دیگه خانواده رو زیاد بکنن تا انشالله این عادت آروم آروم کم بشه. برمیگردیم به تلفن شنوندگان عزیز.
من یه خانم 53 ساله هستم، کارمندم، مشغله فکری و کاریم خیلی زیاده، فراموشیم خیلی زیاد شده. یه چیز خیلی مهم می رو قایه. مثلا یه جایی میذارم دیگه هرچی فشار به خودم میارم به ذهنم اصلا یادم نمیاد که کجا گذاشتم. بعد بعضی ها میگن که برای اینکه حافظه ضعیف بشه میتونید از دارو استفاده کنید. خواستم از آقای دکتر بپرسم من میتونم داروهایی که حافظه رو قوی میکنه، یعنی الان جدیدن خیلی بیشتر شده با توجه به استرسایی که آدم تو زندگی داره، احساس میکنم فراموشیم خیلی زیاد شده، میتونم دارو مصرف کنم از قرصایی که حافظه رو قوی میکنه استفاده کنم؟ خواستم نظر آقای دکتر رو بپرسم. ممنونم، خدافظشون.
خب خیلی متشکرم از شنونده عزیز. فهم بودن که توی سن 53 سالگی و کارمند هستن. همینجا یک مبحثی که مطرح میشه اینه که خب مخصوصا خانم ها وقتی که خب هم درگیر میشن با کار بیرون و مخصوصا اون شرایط شاید مسئولیت های سنگین زمان کارمندی و مواجه میشن با کارهای داخل منزل، مطمئنم به لحاظ روزانه بحث تنظیم وقت و مدیریت زمان خیلی فشار روشون میاره و این بحث مدیریت زمان خودش مشغله ذهنی خیلی زیادی رو ایجاد میکنه و کلن آشفتگی های ذهنی که معمولا اتفاق میفته یکی از مهمترین علائمش بحث فراموشی های کوچیک و برگشت پذیر هست البته که اتفاق میفته. من نظرم اینجاست که خب موافق مصرف مکمل هایی که میتونه عملکردهای ذهنی رو بالا ببره هستم، به دلیل اینکه خب من گمان میکنم ایشون ممکنه که حتی توی بحث انجام یک سری آزمایشات پاراکلینیک یک سری مکمل ها و حتی ویتامین ها کاهش پیدا کرده باشه. به طور مثال میگم، مثلا اگر که ویتامین D3 یا مثلا زینک یا ویتامین گروه B وقتی کم میشه به هر دلیلی، خب خود این میتونه تاثیرگذاری خیلی زیادی روی عملکرد ذهن داشته باشه که یکی از علائم اصلیش بحث حافظه هست. یا حتی آهن، ما یک آیتم داریم توی مسائل وضعیت خونی و آزمایشات خونی به اسم فریتین و که عملکردهایی مثل آهن داره در بدن، خب این هم وقتی کاهش پیدا میکنه تاثیرات این شکلی داره. من نظرم اینجاست که ابتدا منبعهای و عوامل دخیل و زیربنایی این قضیه رو ایشون پیگیری بکنن. شاید لازم باشه که یک آزمایش توسط پزشک اتفاق بیفته، وضعیت و شرایط ویژگی های خونی و املاح معدنی چک بشه و حتی اگر که استرابی هم به صورت زیربنایی وجود داره، شاید واقعا لازم باشه تحت نظر یک روانپزشک داروهای ضد استراب مصرف بشه. این عوامل زیربنایی اگر که حل بشه، ممکنه حتی بدون استفاده از مکمل ها این مورد که فرمودن حل بشه. در غیر این صورت بله، میتونن از مکمل هایی که کارکرد مغز رو زیاد میکنه استفاده بکنن. خب خیلی ممنونم از این که امروز با ما بودین توی این اتاق درمان. باید عرض کنم خدمتتون که راهکارهایی که میتونه ما رو دور بکنه از این شرایط، شاید به هر حال عادتی کرده باشیم که مدام بخوایم اخبار رو به صورت روزانه چک بکنیم یا خودمون رو مواجه بکنیم با خبرهایی با بار هیجانی منفی و این سطح اخبار و درگیری ممکنه اینقدر عادتی شده باشه یا زیاد شده باشه که نتونیم تا کار خاصی واسش بکنیم، اما شاید تغییر سبک زندگی بتونه این قضیه رو حلش بکنه. به نظر من برنامه ریزی های روزانه، اینکه ذهنمون رو به صورت دقیق یه جوری بچینیم که برنامه های روزانه‌مون قابل پیش‌بینی باشه، بدونیم که خب امروز ساعت فلان باید چیکار بکنیم، و توی این برنامه ریزی های روزانه دنبال خوراک ورودی و خوراک مغزی مناسبی باشیم، درگیری با یک سری شاید دوره‌ها و کلاس‌هایی که بتونه کارکردهای ذهن رو زیاد بکنه، عملکردهای ذهنی رو بالاتر ببره. بحث تغذیه توی این دوران و توی این سنین خیلی مهم هست، همونجور که عرض کردم ویتامین‌های گروه B و ویتامین D، اینها خیلی زیاد میتونه عملکرده مغزی رو بالاتر ببرن. فعالیت‌های بدنی که به صورت روتین باید این افراد انجام بدن، و مهمتر از همه اینها ارتباط فردی هست. هر چقدر توی این شرایط ارتباط فردی بیشتری رو داشته باشیم، میتونیم جلوی ورودی اخبار رو و تاثیرگذاری منفیش رو بگیریم. خیلی ممنون که امروز با ما همراه بودین. خدا نگهدارت.
لذت نوشیدن چای در روزهای زمستان یکی از لذت‌های ساده زندگی است. لذتی که می‌توان داغی لیوان را با سرانگشتان دست احساس کرد. لذت‌های ساده را با بدن ناآرام نمی‌توان تجربه کرد. لذت‌های ساده از طریق سکون وارد می‌شوند. افکار را به آهستگی کنار می زنند و بعد در قلبت می نشینند. به اطرافتان نگاه کنید. یقیناً در کنارتان اشیای بسیاری است که روزانه می بینیدشان و شاید دوستشان داشته باشید و یا به مرور با آنها مانوس شده باشید. گویی گذر زمان، تجربه و شکوه را یک جا با هم می توانید در آنها ببینید. پیر شدن و دوران سالمندی هم دقیقاً همین طور است. انگار آدم‌ها، درختان، رودخانه‌ها، محل‌ها و خانه‌ها، حتی میزها اگر سالمندتر باشند برای من با شکوه ترند. نمی توانیم پیر شویم و هیچ نیاموزیم از زندگی و روابط و خودمان. پیری همیشه چیزی برای گفتن دارد و جوانی هم همیشه هیجانی برای تخلیه کردن. شاید پیری دورانی است که بیشتر دوست داریم او صحبت کند و ما شنونده باشیم. تا شنبه ساعت 10 صبح، خدا نگهدار. با من بگو.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صدای تو کلام تو درسیست برای بیداری. صدای تو،
کلام تو،
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده. راه روشن.
من توصیه مؤکدم نسبت به شخص رئیس جمهور و رؤسای دیگر قوا و رؤسای فعال کشور، بذارید اینا کارشون رو بکنن، تلاششون رو بکنن، خدمت بزرگی را که بر عهده دارن انجام بدن. البته وضع اقتصادی وضع خوبی نیست، معیشت مردم حقیقتا مشکل داره، بنده میدونم این رو، باید اونا هم در این زمینه ها بایستی دو برابر کار کنن، برای کارهای اساسی، برای نهادهای دامی، برای ارزاق لازم، برای نیازهای عمومی مردم. مسئولین دولتی باید دو برابر همیشه کار کنن، با جدیت بیشتری باید کار کنن، در این تردید نیست.
ایران مثل ایرانی،
آباد آباد ایران آباد، بیدار بیدار.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خداوند بخشنده، خدای روشنی و دانایی. سلام بر شما عاشقان زبان که چراغ خرد را در دل خیش برافروخته اید. با هم بیاییم روشنایی را در واژه ها جستجو کنیم. اینجا قاب واژه. آموزه.
زبان ترکیبی از آواها و نشانه‌های کلامی و نوشتاریه که وسیله ارتباطی مؤثری برای تعامل میان انسان هاست و بیانگر هویت هر کشور و عنصر وحدت بخش ملی محسوب میشه. ادبیات پارسی به عنوان گنجینه ای ارزشمند و میراث فرهنگی ایرانیان به شمار میره که سده های پیش بنیانگذار سلسله صفاریان این زبان رو در کشورمون رسمی کرد و در اعتلای اون بسیار کوشید. ادیبان و شاعران بزرگ پارسی زبان تمامی تلاش خودشونو در مسیر حفظ و گسترش این میراث غنی به کار بردن تا اونو به جایگاه شایسته خودش در جهان برسونن. اکنون رسالت تمامی مردم، نهادها و مسئولان بایستی بر این مهم باشه تا به پاسداری از این گنجینه ارزشمند بپردازند و در مسیر ارتقای اون از هیچ کوششی فروگذار نکنن.
بیاییم زبان فارسی را چون باقی سبز در دلهایمان بپرورانیم. از واژه ها نگاهبانی کنیم، به جمله ها جان بدهیم و این ساختار موزون را با عشق به نسل های بعد بسپاریم. چرا که زبان تنها ابزار سخن گفتن نیست، زبان خانه روح ماست. آفرین واژه.
من محمد لکزایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوام در رابطه با واژه بنده با هم دیگه صحبت بکنیم. ضمیر اول شخص مفرده که برای اظهار ادب و فروتنی به جای واژه من به کار میره و از قدیم در فارسی رایج بوده. فعل اون معمولاً به صیغه سوم شخص مفرده. در داستان‌های بیدپای اومده که میگه قاصدی به درگاه خسرو فرستاد و گفت به همت عالی خسرو آنچه مراد بود به اتمام مقرون گشت و بنده مترصد فرمان است تا کمر امتثال بر میان بندد و به خدمت پیوندد. اما فعل اون به صیغه اول شخص مفرد هم میتونه بیاد و اشکالی هم نداره. در جای حافظ میفرماید که چوهر خاکی که باد آورد فیضی برد از انعامت، زهال بنده یاد آور که خدمتکار دیرینم. این واژه گاهی هم همراه ضمیر من میاد. در داستان کیلول دمنه اومده که من بنده را بر مجالست و دیدار و مذاکرات و گفتار ایشان الفی تازه گشته بود.
زبان فارسی چراغی است که در تاریک ترین شبهای تاریخ راه را روشن کرده است. این زبان تنها ابزاری برای سخن گفتن نیست، جان ماست، ریشه ماست، شناسنامه فرهنگی ماست. هر واژه فارسی پلیست میان گذشته و امروز و هر جملهش یادآور هزاران سال اندیشه و احساس. اگر زبان فارسی نبود، روح ایران در سکوتی سرد و بینام میماند. نوواژگان.
دیشب خسته و کوفته از سر کار برگشتم خونه. تا کلید انداختم رفتم داخل، بابا مثل رستم دستان جلوم سبز شد و برگشت گفت: پسر، اخیراً خیلی دیر میای خونه. چه خبره؟ این چه وقت اومدنه؟ ساعتو دیدی؟ آب دهنمو قورت دادم گفتم: سلام. بابام خیره به هم نگاه میکرد. گفتم: چرا گفتین اخیراً؟ بابام گفت: وقت گیر آوردی نه؟ من چی میگم تو چی میگی؟ گفتم: اول اینکه اخیراً نه و به تازگی. بعدش هم این روزا خب کارم زیادتر شده، مجبورم دیرتر بیام خونه. ولی چشم، سعی میکنم از این به بعد زودتر بیام. بابام یه نگاهی بهم انداخت و رفت. ولی میدونم که یادش نرفت و از این به بعد میگه به تازگی. دیشب دوباره به خودم یادآوری کردم که یادت باشه زین پس به جای کلمه اخیراً از واژه جایگزین اون یعنی به تازگی استفاده کنید. عزیزانم، زبان فارسی را پاس بداریم.
با فارسی است که ما زندگی می کنیم، می خندیم، می گریم و جاودانه می شویم. تاریخ زبان فارسی سرود ایستادگی است در برابر فراموشی. این زبان در دل امپراتوری ها و ویرانی ها زنده ماند و چون پرنده ای آزاد بر آسمان فرهنگ پرکشید. از دربار سامانیان تا کوچه های امروز فارسی همچون رودی خروشان جاری بوده است. شاعرانی چون فردوسی، حافظ و سعدی با آن تاریخ را در قالب کلمات جاودان کردند. هر نسلی که زبان فارسی را بر زبان آورد، حلقه ای شد در زنجیره جاودانگی این میراث. ادب گرد.
سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. بارها و بارها اشتباهات رایج املایی در فضای مجازی رو در نوشتن ته دستدار یا ته دو نقطه مشاهده می کنم. بهتره بدونیم طبق یک قاعده کلی، اگر بین استفاده از این دو نوع حرف مشترک شک داشته باشیم، معمولاً باید از ته دو نقطه استفاده بکنیم. کلماتی مثل باتری، بلیت، تهران، اتاق و ربات بهتر و درست‌تره که با ته دو نقطه نوشته بشن. اما یک استثناء هم برای اسامی خاص وجود داره که نوشتن اونها باید با ته دستدار باشه، مثل افلاطون، ارسطو و سقراط.
قدردان حضورتان در قاب واژه هستیم. درود بر شمس تبریزی که آتش عشق را در جان مولوی برافروخت. تا درودی دیگر، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه آمالها را در نظر آورید. آمال خود جمع مکسر کلمه عمل است که در زبان عربی با الف نوشته می شود و در معنای آرزو به کار می رود. بنابراین نمی توان کلمه ای را که معنای صیغه جمع را در بر دارد دوباره به سیاق زبان فارسی جمع بست و هیچگاه نمی توان گفت آمالهای زندگی، بلکه باید گفته شود آمال زندگی. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
Short for the man back.